سلام، من فرباد آستان هستم و اینجا بیبلیوکسته. انتشارات آزادنامگان تقدیم می کند. قصه های پریان، نوشته شارل پرو، برگردان فارسی از متن انگلیسی رابرت سمبر، فربد آستان. مؤخره، ریشه قصه های پریان شارل پرو. در طول تاریخ برخی از قصه های پریان مؤلف داشتند، مثلا هانس کریستیان اندرسون و اسکار وایلد از خودشان قصه می نوشتند، ولی معروف ترین قصه های پریان، آن قصه هایی که به نوعی به ضمیر جمعی بشریت راه پیدا کرده اند، مؤلف مشخصی ندارند و درست مثل اسطوره ها انگار از دل ذهن ملیت ها بیرون آمده اند، نه شخصی خاص. با این توضیح که البته برخی از نویسندگان با الگوبرداری از ساختار این قصه ها آثار تألیفی خود را به جای قصه های فولکلور جا زدند. مثلا یکی از این افراد ژان فرانسوا بلاده، متولد 1827 و فوت شده در سال 1900 است که در دوران جوانی نوشته هایش با اقبال مواجه نشدند. برای همین در سال 1886 اثری به نام قصه های محبوب گسکونی را منتشر کرد. او برای بالا بردن شانس موفقیت خود ادعا کرد که قصه های کتاب را مو به مو از روایت شفاهی قصه گوهای بی سواد منطقه گسکونی در فرانسه به رشته تحریر درآورده است. اما یک قرن بعد به لطف تجزیه و تحلیل پژوهشگری آلمانی به نام ام ای اشتاینباور کاشف و عمل آمد که بیشتر داستان های مجموعه را خود بلاده نوشته بود و منبع الهامش ادبیات فاخر اروپا بود، نه قصه های مردمی. از این نظر بسیاری از قصه های شاه پریان، حتی نمونه‌هایی که به فرهنگ‌های دور از یکدیگر تعلق دارند، با هم نکات اشتراکی دارند که حکایت از ریشه مشترک آنها در روزگاران دور دارد. شاید هم به قول یونگ، بعضی عناصر آنها برای ضمیر جمعی ناخودآگاه بشریت جالب بوده است و به همین دلیل قصه‌گوهایی در دو فرهنگ متفاوت و بی ارتباط با یکدیگر، بر حسب تصادف از این عناصر به شکلی یکسان استفاده کردند. برای شناسایی و طبقه‌بندی این شباهت‌ها، یک سیستم طبقه‌بندی به نام فهرست آرنه تامسون اوتر طراحی شده که هدف آن دسته‌بندی قصه‌های پریان و فولکلور از فرهنگ‌های مختلف بر پایه بن‌مایه‌ها، جزئیات داستانی و درون‌مایه‌های مشترکشان است. به عنوان مثال بیایید ببینیم داستان سیندرلا که یکی از تکرار شده ترین قصه های پریان است در این سیستم چگونه طبقه بندی می شود. در اون مایه اصلی سیندرلا درباره دختری ستم دیده است که با کمک یک موجود ماوراءطبیعی، اغلب مادرخوانده پریگونه، در یک مراسم سلطنتی شرکت می کند. در آنجا چیزی از خود به جا می گذارد، مثلا یک لنگ کفش. سپس شخص شاهزاده دنبال این دختر مرموز می گردد و در پایان داستان وقتی همه می بینند که شیء گم شده اندازه دختر است، او به عنوان معشوقه واقعی شاهزاده شناسایی می شود و با او ازدواج می کند. اگر کل کتاب را خوانده باشید، احتمالاً متوجه شده اید که داستان پوست الاغی شباهت زیادی به سیندرلا دارد. نقش پدر پوست الاغی در مقایسه با پدر سیندرلا پررنگ‌تر است و در مراسم سلطنتی نیز به جای لنگ کفش از پوست الاغی یک انگشتر به جا می ماند. ولی در کل، سیر روایی هر دو داستان یکی است. این شباهت تصادفی نیست، چون این دو داستان هر دو به یک گونه قصه یا به اصطلاح انگلیسی تیل تایپ در فهرست تعلق دارند. گونه قصه 510 یا قهرمان مؤنث ستم دیده یا به اصطلاح انگلیسی The Persecuted Heroine. گونه قصه‌ای که روایت‌های پرشماری در کشورهای مختلف دارد. از قصه سه خواهر در جمهوری چک گرفته تا ماریا و کفش طلایی در فیلیپین یا قصه ماه‌پیشونی در ایران. حال برای این گونه قصه دو زیرگونه در نظر گرفته شده. 510A و 510B. زیرگونه 510A به قصه های شبیه به سیندرلا اشاره دارد و 510B به قصه های شبیه به پوست الاغی. اگر به مدخل هر گونه قصه در فهرست مراجعه کنید، این اطلاعات را درباره آن پیدا خواهید کرد. 1. عنوان گونه قصه. 2. خلاصه پیرنگ. 3. ارجاعات بنمایه. 4. گونه قصه های دیگری که اغلب با این نوع قصه ترکیب می شوند. 5. نظرات. 6. کتاب شناسی مقالات آکادمیک مرتبط. برای کسی که قصه های پریان را برای اولین بار می خواند و شیفته حال و هوای جادویشان می شود، شاید پی بردن به مصنوع بودن ساختار این قصه ها غافلگیر کننده یا حتی کمی ناامید کننده باشد. چون از یک جای به بعد انگار این قصه ها هویتی مرکزی ندارند و صرفاً حاصل نوعی جایگشت فرهنگی هستند. ولی این حقیقتی است که باید درباره‌شان بپذیریم و تا حد امکان خود را با آن آشنا کنیم، چون تفاوت این قصه ها در بسترهای مختلف گاهی میتواند به سوء تفاهم منجر شود. مثلا در بعضی از نسخه های شنل قرمزی گرگ ناقلا او را میخورد و قصه همینجا تمام میشود، مثل نسخه شارل پرو. اما در بعضی دگرگونی های دیگر یک هیزم شکن یا شکارچی سر میرسد، دل گرگ را از هم میدرد و شنل قرمزی و مادر بزرگش را نجات میدهد، مثل نسخه برادران گریم. حال با در نظر داشتن این مقدمه بیایید به طور مختصر نگاهی به ریشه و دگرگونی های معروف قصه های این مجموعه بیاندازیم. مؤخره قسمت یکم، شنل قرمزی کوچولو. شنل قرمزی به عنوان یک قصه اروپایی شناخته می شود و تا جایی که می دانیم ریشه آن به روم و یونان باستان برمی گردد. به عنوان مثال پوسانیاس، جغرافیدان یونانی قرن دوم میلادی که کتابی 10 جلدی در توصیف یونان نوشته بود، افسانه محلی را بازگو کرده درباره دختری باکره که به عنوان قربانی به شبحی خبیث در لباس گرگ عرضه می شود و شبح هم به او تجاوز می کند. اما بعد بوکسوری افسانه‌ای به نام یوتیموس سر می رسد، شبح را می کشد و با دختر ازدواج می کند. با توجه به اینکه در قصه پرو نمادگرایی گرگ به عنوان فردی متجاوز بسیار واضح است، خصوصاً با توجه به پیام اخلاقی که پرو در انتهای قصه سروده، هیچ بعید نیست که ریشه قصه شنل قرمزی به این داستان برگردد. هوراس، شاعر رومی قرن یکم پیش از میلاد نیز به حکایتی درباره یک پسر بچه اشاره می کند که از دل لامیا، یک غول مؤنث در اساطیر یونان، نجات داده می شود. ممکن است نسخه ای از شنل قرمزی که در آن او از شکم گرگ نجات پیدا می کند، از این حکایت الهام گرفته شده باشد. البته لازم به ذکر است که در شرق دور، در چین و کره، داستانی به نام ببر و بچه ها تعریف می شود که شباهت زیادی به داستان شنل قرمزی دارد و حتی باعث شده که برخی گمان زنی کنند ریشه داستان به شرق دور برمی گردد. اما ریشه نسخه اروپایی شنل قرمزی یا نسخه‌ای که ما می شناسیم به قرون وسطا برمی گردد. گفته می شود که رعیت های فرانسوی قرن 10 و رعیت های ایتالیایی قرن 14 داستان را به چند شکل مختلف روایت کرده اند. و ایتالو کالوینو یکی از این نسخه های ایتالیایی را با عنوان مادر بزرگ قلابی در مجموعه بزرگ قصه های فولکلور ایتالیایی گنجانده است. یکی از حقایق جالب درباره نسخه های اولیه شنل قرمزی این است که شرور داستان گاهی تبدیل به گرگینه می شد. مثلا در اواخر قرن 16 یک قاتل سریالی آلمانی به نام پیتر شتومپ به اتهام گرگینه‌گری و آدمخواری محاکمه و اعدام شد. در همین دوران در یکی از نسخه های داستان به نام داستان مادر بزرگ، شرور داستان از گرگ به گرگینه تغییر یافت. این داستان به مرور زمان دستخوش تغییرات زیادی شد. مثلا در یک نسخه گرگ از دختر می‌خواهد لباسش را در بیاورد و در آتش بسوزاند. در نسخه دیگر دختر برای فرار از گرگ که خود را شبیه مادر بزرگش کرده به او می‌گوید که باید برود دستشویی و نمی‌خواهد تخت را کثیف کند. گرگ هم با یک بند برای او تله می‌گذارد ولی دختر گولش را نمی‌خورد. در بعضی نسخه ها هم شنل قرمز وجود ندارد. در بعضی نسخه های دیگر رگه های آدمخواری مشاهده می شود و شنل قرمزی در فاصله میان بلعیده شدن و نجات یافتنش برای زنده ماندن در شکم گرگ گوشت مادر بزرگ را خورده و خون او را می نوشد. معروف ترین و قدیمی ترین نسخه مکتوب شده داستان نسخه پرو است. این داستان در مقایسه با نسخه های قبل از خود پایانی تلختر و تمرکز بیشتری روی جنبه های اخلاقی دارد. اخلاق گرایانه بودن این داستان و داستان‌های دیگر کتاب احتمالاً به خاطر این است که در ذهن پرو مخاطب اصلی این داستان‌ها اشرافزادگان زمان خودش بودند. در آن زمان آدابگرایی رواج داشت و آدابگرایان کسانی بودند که در نظر خودشان قابلیت سخنوری، نوشتار و به طور کلی وجنات و سکناتشان بسیار سطح بالا بود. آدابگرایان طنازی و تفکر نقادانه را دوست داشتند. با توجه به اینکه قصه های پریان ریشه در فرهنگ عامه داشتند و با ساده ترین زبان تعریف می شدند، منطق حکم می کرد که آدابگرایان از آنها خوششان نیاید. ولی در زمانه ای که پرو در حال نوشتن این قصه ها بود، یعنی سال 1694 تا 1697، از محبوبیتی فوق‌العاده زیاد برخوردار بودند و هر کس که می خواست به اعتبار ادبی دست پیدا کند، قصه پریان می نوشت. منتها قصه هایی که آدابگرایان می نوشتند، عمدتاً با سبک و سیاق ادبی بازنویسی شده بودند و برای همین از ریشه عامیانه خود فاصله می گرفتند. کار پرو نیز به همین جریان تعلق داشت، ولی با این تفاوت که پرو هم اصول آدابگرایی را در کار خود در نظر گرفت، هم تا حدی به سنت عامیانه این قصه ها وفادار ماند. دقیقاً به خاطر رعایت توازن بین این دو جریان متفاوت است که قصه های پرو به موفقیت و ماندگاری رسیدند. با اینکه متن داستان‌ها تا حد زیادی وفادار به سنت قصه‌های پریان است، ولی شعرهایی که پرو در پایان هر داستان سروده بدون شک نماینده همان جریان آدابگرایی هستند و در آنها طنازی و گوشه و کنایه‌هایی نهفته است که احتمالاً فقط اشرافزادگان و آدابگرایان آن دوران به طور کامل درک می‌کردند. مثلا در شعری که پرو در پایان شنل قرمزی سروده است، توصیفی که او از مردان گرگ صفت می‌کند تا حد زیادی شبیه به تیپ شخصیتی ریک یا لیبرتین است که به طور خاص به مردان عیاش، دخترباز و بیمسئولیت قرن 17 و 18 اشاره دارد که با زبان بازی دل دختران را به دست می آوردند، از آنها سوء استفاده جنسی و بعد رهایشان می کردند. پس از نسخه پرو، معروفترین نسخه قصه متعلق به برادران گریم است که داستان آن تا حد زیادی شبیه به نسخه پرو است. با این تفاوت که در نسخه برادران گریم، یک شکارچی شنل قرمزی و مادر بزرگش را با کشتن گرگ و دریدن شکم او نجات می دهد. دانستن این نکته خالی از لطف نیست که خانواده هاسن فلوگ که دخترانش از مهمترین منابع برادران گریم در گردآوری قصه ها بودند، رگ و ریشه ای اصالتاً فرانسوی داشت و دور از ذهن نیست که به این واسطه روایت های فرانسوی قصه ها از جمله نسخه بیش از یک قرن قدیمی تر پرو بر نسخه های گردآوری شده به آلمانی اثر گذاشته باشند. در فهرست آرن تامسون اوثر، شنل قرمزی کوچولو به گونه قصه 333 تعلق دارد که گونه قصه شنل قرمزی نام دارد. Thank you. آنچه شنیدید مؤخره قصه شنل قرمزی کوچولو قسمت یکم کتاب قصه های پریان بود، نوشته شارل پرو و ترجمه فرباد آستن که در فصل هفتم پادکست بیبلیوکست میشنوید. موسیقی این قسمت ساخته لرد ارس و طراحی گرافیک حاصل زحمت بهنام امامیه. این کتاب رو انتشارات آزادنامگان به صورت الکترونیک و کتاب صوتی یک پارچه روی پلتفرم‌های مختلف بین‌المللی منتشر کرده که فهرست و لینک همشون رو توی صفحه کتاب روی سایت آزادنامگان میتونید پیدا کنید. لینک این صفحه هم در توضیحات پادکست قرار داده شده. آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتاب‌های الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر می‌کنه. و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی برای خرید محصولاتش نداره، این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار عموم قرار میده. آزادنامگان با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راه اندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست. برای حمایت از آزادنامگان شما میتونید علاوه بر خریدن محصولاتش از لینک های هامی باش و پیپال که اونها هم در توضیحات پادکست هستن استفاده بفرمایید. محصولات قبلی آزادنامگان هم یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار، بهار، امپراتوری USA و تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان منتشر شدند و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفرم‌های متنوعی که لینک‌هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزادنامگان قرار داده شده و میشه. شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه‌های اجتماعی و همینطور منتقل کردن نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین. در فصل هفتم بیبلیوکست هر پنج شنبه یکی از قصه های پریان شارل پرو و هر دوشنبه مؤخره مربوط به اون قصه رأس ساعت 18 به وقت تهران منتشر میشه و امیدواریم که مورد پسندتون واقع بشه. من فرباد آستن هستم، مترجم این مجموعه قصه و برای شما اوقات خوشی آرزو میکنم.